بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، با توجه به اینکه مرحله ششم هم بنا بود خود دوستان از فایل های دور قبل روش کار بکنن، از ما الان میرسیم به مرحله هفتم که راجع به مسئله بسیار پر اهمیت علیت، یعنی بحث علت و معلوله. حالا راجع به اهمیت این موضوع خیلی میشه حرف زد، نیازی نیستش که الان همه این فضاها باز بشه. خیلی خلاصش اینه که باید بگیم پیکره اساسی اندیشه فلسفی بر اساس قانون علیت در واقع پیریزی شده. بحث های دیگه هم جایگاه های ویژه خودشون رو دارن، ولی این که انه به عنوان ستون فقرات فلسفه حساب میشه و بزرگترین قانون عقلی اندیشیدنه، بزرگترین قانون خردورزی و عقلی اندیشیدن و فلسفیدن هست و در واقع از جد سابق تاریخی هم بخوایم توجه بکنیم، نمیشه گفت مثلا در یک مقطع تاریخی بوده نبوده. حالا میشه باید گفت که به نحو مجملتر در فلسفه پیش از اسلام بوده، ولی در فلسفه اسلامی تفاصیل و گستردگی های ویژه خودش رو پیدا کرده، جوری که بسیاری از قواعد پیرامونی قانون علیت در فضای حکمت اسلامی ساخته و پرداخته یا شرح و تحلیل و بسط داده شده و از منظری هم با مباحث دینی هم به نحو جدی در ارتباط نظام علیت، نظام علی و معلولی و از نقطه عطفایی هستش که فلسفه رو با آموزه های دینی هم گره میزنه. بحث من سر واژه های علت و معلول اینها نیست، که خود این واژه ها هم در واقع میتوان از محتوای ظواهر آیات رو باید به دست آورد، ولی بحث روح مسئله و معنای اصلی است که درش وجود داره. من گاهی اوقات میگم این آیه شریفه کلون یعمل علی شاکلته، کلون یعمل علی شاکلته، همه فلسفه است. توجه فرمودید؟ و اون چرا که اینجا میاد شرح و بسط همین قاعده قرآنیه. این جزوه در واقع باید بگیم که امهات قانون اساسی قرآنی در فهم در واقع مباحث هستی شناسانه است. ارتباط این بحث با مباحث معرفت شناسانه چقدر پر اهمیته، یعنی فروریختن این قاعده و تخریب این قاعده چنانچه نظام هستی شناسانه رو در واقع فرو میریزه مباحثش رو فهم و اون نحوه ارتباط هاش رو، تو حوزه معرفت شناسی هم همه بحث ها فرو میریزه اگر قانون علیت و قانون پیرامونیش مورد پذیرش و فهم و درک قرار نگیره. در حصلت اصل مسئله بسیار مهمه. بخواییم سیر تاریخیش هم بگیم، تحولات که لازم معتبر پیدا گرفته خیلی مفصل خواهد بود که در کتابهای دیگر باید با تفصیل بیشتر بهش بپردازیم. در این مرحله که ما وارد میشیم عمدتاً 3 الی 4 بحث مطرح میشه. یکی اصل طرح قانون علیت هست و تحلیل این اصل بر اساس مباحثی که پیش از این مورد مطالعه قرار گرفته، که البته خب میدونیم بدایه است و در حد بدایه باید انتظار از این بحث بره. افزون بر این اقسام علیت یا اقسام علت مورد مطالعه قرار میگیره و نکته سومی که به بحث و گفتگو ازش در این مرحله میپردازیم احکام علیت یا بگید قوانین پیرامونی قانون علیت، مثل ابطال تسلسل، قاعده الواحد، قاعده سنخیت و چیزهایی از این دست. اون آیه شریف کلونی هم همه اینها رو در درون خودش داره و زوایای عجیبی ها. بعد اون نکتهش هم توجه کنید، کلون یعمل، یعنی هیچ چیز معطلی در اصلا خاصیت ذاتی شیء متحقق این استش که زایش داشته باشه. کلون یعمل، همه قسمتاش رو اگه بگیرید کلون یعمل. بعد علا شاکلته، اینا نکته های فراوانی درش هستش که باید بهش توجه بشه در جای خودش. البته این سه تا بحث هست، ولی ما میتونیم بگیم چهار بحث هست و اون مسئله جعله. بحث جعل تقریبا از ابتکارات فلاسفه اسلامیه که مثلا فرض کنید که فیلسوفی مثل صدر المتعلمین که بحث جعل رو خیلی دیگه عمده کرده و مفصل کرده، جدای از مسئله علیت تر کرده، ولی هم حاجی سبزواری هم علامه طباطبایی در بدایه در نهایه مسئله جعل رو در کنار مسائل علیت تر کردن و این کار هم درسته. یعنی از یک جهت گرچه بحث جهل یک نوع مطالعه ویژه روی پدیده علیت هست که را به تدریج عرض پایین کرد، ولی محتوان مربوط به مباحث علت و معلوله و لذا شایسته استش که در حوالی همین بحث و در درون همین بحث مورد گفتگو قرار بگیره. صدر جداگانه بحث کرده، ولی که به لحاظ محتوا همچنان که علامه در بدایه و نهایه انجام داد باید در دل مباحث علیت تر بشه. حالا تفاوتش با اصل بحث علیت چیه؟ نحوه ارتباطش خیلی روشنه، ولی تفاوتش چیه به تدریج عرض خواهم کرد وقتی به اونجا رسیدیم. خب اینا در واقع دورنمایی بود که در این مرحله لازم بود تر بشه. اگر خواسته باشیم مباحثی که در این مرحله هستش رو در کتاب‌های دیگر پیگیری بکنیم، یه آدرس‌هایی ازش داشته باشیم، من این چند تا آدرس رو نوشتم. گرچه الان پیدا کردن این مباحث به لحاظ جستجوهای در واقع کامپیوتری راحت‌تر هست و میشه باید این بحث‌ها رو پیدا کرد، ولی حالا به لحاظ اینکه مسبب اصلی مباحث رو ما بهش توجه داشته باشیم اینها هست. در شرح تجرید باید جلوتر از اینها مثلا از فارابی شروع بشه، حالا دیگه من ننوشتم، من الان دیگه مراجع جدیدم نداشتم. در شرح تجرید فصل سوم مقصد ثانی از چاپهایی که ما داریم که تعلیقات در آخر اومده، از صفحه 114 تا صفحه 135 مباحث علیت رو طرح کرد. در اسوار آخون صدر المتعلمین جلد دو از صفحه 126 تا آخر همین جلد راجع به علیت بحث کرده. یعنی معروفه که جلد دوم اساسا درباره نظام علیت هست، بحث بسیار مفصل و طولانی در مسئله علیت پیاده کرده. در شرح منظومه حاجی سبزواری جلد دو از همین پنج جلدی ها از صفحه 406 تا صفحه 456 بحث شده. تو نهایت الحکمه که مرحله هشتم، اینجا مرحله هفتم قرار گرفته، اونجا مرحله هشتم، یعنی وحدت کثرت در اینجا متأخر شده و در نهایت الحکم در اینجا متأخر، در نهایت الحکمه تقدم پیدا کرده. الان چون ذهنم متوجه این مسئله شده چیزی در خاطرم نیستش که کدوم رو باید ما ترجیح بدیم، ممکن در جای دیگه چیزایی گفته باشم. در نهایت الحکمه مرحله هشتم. در شرح مبسوط شهید مطهری بحث اصلا نداریم، یعنی این بحث ها دیگه نرسید، یعنی شرح مبسوط به اینجا نرسید، بحث علت و معلول در شرح مبسوط نیست. ولی تو شرح مختصر شهید مطهری ببینید چقدر بحث کرده، با اینکه شرح مختصره، از صفحه 223 تا صفحه 290 راجب علیت بحث کرده، عمدتاً هم راجب علت غایی به خاطر اهمیت فوق‌العاده علت غایی. بحث خیلی خوبی هم، یعنی اگه شرح مبسوط بحث نکرده ولی به لحاظ شرح مختصر مبسوط بحث کرده در مسئله علیت شهید مطهری تو این آدرسی که عرض کرده. خب اینم یه نکته ای که پیش از ورود به این مرحله شاید لازم بود تر بشه. عنوان مرحله هم همینه، مرحله تو سادسه فل علت و المعلول. اگر میخواستیم بر اساس نظمی که ایشون در ورود به هر مرحله داره بحث رو مطرح بکنیم، باید میگفتیم مثلا فی تقسیم الوجود الال علت و المعلول، که خب خیلی جالب بود با بحث جعل هم هماهنگ تر میشد. یا لاحل میگفتن فی انقسام الموجود الى العلت و المعلول. بنابراین یکی از تقسیمات کلی مسئله وجود و موجوده. اگر وجود می آوردن خب خیلی دقیق بود، اگر موجود می آوردن هم باز به بحث تقسیمی اشاره شده بود، ولی با لحاظی که الان پیش رفته مستقیما به این فضای تقسیمی اشاره نشده. المرحله السابعه فی العلت و المعلول و فیها 11 فصل، 11 فصل در این مرحله طرح شده. عرض کردم 3 الی 4 مطلب عمده تو این فصل اومده: اصل قانون علیت و تحلیلهاش، همچنین تقسیمات علت، اقسام علت تو 2-3 فصل اینجوری بحث کرده، و بعد احکام علیت یا همون قواعد و قوانین پیرامون علیت. یه بحث هم مسئله جهل هستش که تو همین فصل اول بحثش رو به پایان میبره. خب این به عنوان مقدماتی برای ورود به این مرحله. فصل اول چنانچه از تیترش پیداست راجع به 2 موضوع بحث میکنه. یه موضوع بحث علیته که ایشون مطرح میفرماد فی اثبات العلیت و المعلولیت، و نکته دوم بحث جهله. ما وقتی به نکته دوم رسیدیم داستان جهل رو عرض خواهیم کرد که به چه سبکی طرح شده و با دقت در چه مسئله ای فلاسفه اسلامی افزون بر مباحث علیت و علت و معلول مسئله جهل رو بهش پرداختن. پس بنابراین در فصل اول 2 تا بحث آمده: یکی مسئله علیت، تحلیلش، اثباتش، و دوم تو مسئله جهل که ایشون تعبیر کرده و انهما فی الوجود، یعنی علیت در بستر وجود صورت میگیره که اشاره به بحث جهل داره. از خواهم کرد الفصل الاول 1 فی اثبات العلیت و المعلولیت، یعنی هم در واقع ما میخواییم تبیین و تحلیلی از علیت ارائه بکنیم که در ضمنش قانون علیت هم اثبات خواهد شد، فی اثبات العلیت و المعلولیت. و دومین بحث و انهما فی الوجود، یعنی علت و معلول یا علیت و معلولیت هر دو تو بستر وجود صورت میگیره که عرض کردیم اشاره به بحث جهل داره. حالا بحث اول رو شروع میکنیم. بحث اول در واقع میخواد چیکار بکنه؟ بحث اول در ضمن تحلیل و تبیین قانون علیت میخواد اثباتش هم بکنه. این روند بر اساس اون چی که در بدایه تر شده مطابق مبانی حکمت مشائی پیریزی شده، یعنی اساساً هیچ اشاره ای به دیدگاه های حکمت متعالیه در تحلیل و تثبیت علیت نشده، جز اینکه تو بحث بعدی که بحث جهله و گوشه و کنار مباحث بعدی به لحاظ نوع بحثایی که تر میشه ما مجبور میشیم که تو اونا مثلا حوالی از مباحث صدر متعلیم رو در حکمت متعالی راجع به علیت بپردازیم و تحلیل کنیم. خب الان که ما میخواییم بر اساس طرح مشایی ما معمولا مطرح میکنیم، میگیم علیت با 2 تا طرح ارائه میشه: طرح مشایی و طرح حکمت متعالی، طرح صدرایی. الان داریم طرح مشایی رو میخونیم. بر اساس طرح مشایی ما گفتیم ماهیات ممکنه، خب میدونید این بحث رو دیگه همه خونده شد، مرحله 5 راجع به ماهیات بود، مرحله 4 راجع به مواد ثلاث بود، بحث‌های پیشین، بحث‌های بعدی، همه اینها این فضایی که الان میگیم رو سامان میده. ماهیت‌های امکانی به لحاظ ذات خودش لا اقتضاست نسبت به وجود و عدم، و لازمه این معنا استوای نسبت ماهیت است نسبت به وجود و عدم، نسبت به رجحان یکی از طرفین بر طرف دیگر. خب حالا که اشیا به لحاظ بعد ماهویشون این گونه هستن، اینو توجه داشته باشید، ما الان تو فضای صدرایی فکر میکنیم، حتی اگر به بعد ماهوی هم توجه میکنیم با توجه به این فضا هاست، ولی با اینکه تو فلسفه مشا اثرات وجودی بودن ها، ولی چون اصل مسئله مطرح نبود، مسئله ماهیت خیلی در واقع جولان داشت. یعنی الان دیگه اونا تفکیک نمی کنن بین وجود و ماهیت و با این بحثا و با این ذرائعی که الان در حکمت متعالی و حکمت صدرایی مورد فهم قرار می گیرن. میگن اشیا به لحاظ بعد ماهویشون، یعنی اشیا کمی ماهیات باشن، در نقطه ذاتشون هیچ گونه ترجیحی یکی از طرفین وجود بر دیگری نداره، لا اختصاص به طرف هر دو، لازمش استواء نسبت استش به طرف وجود و عدم. خب حالا اگر اشیا به لحاظ ذاتشون یه چنین وضعیتی دارن، اگر موجود باشند که ما میبینیم موجوده، ببینید اثبات قانون علیت فقط انتزاعی صرف صورت نمیگیره، به اضافه یک در نه اصل محتوای قانون علیت ها، اثبات این که قانون علیت در خارج هست، افزون بر اون قواعد عقلی ما به بحث تجربه، منظورم از تجربه اصطلاح امروزین تجربه نیست، یعنی افزون بر عقل عقلی محض، روند عقلی محض نیاز به یک تجربه موجود داره تا بحث اثبات قانون علیت تکمیل بشه. خود قانون علیت به نحو انتزاعی میشود به این سبتر بشه، چون اینجا میخواد اثبات رو مطرح بکنه، اینجوری عرض میکنه. خود قانون علیت به نحو انتزاعی اینجوریه، اشیا به لحاظ وجود و اشیا هر چیزی خودش خودشه، اگر شما غیر از وجود و عدم رو در نظر بگیرید، این اشیا استواء نسبت به وجود و عدم داره، لا اختصاص به وجود و عدم، و اگر موجود باشد یا معدوم باشد قطعا به یک عامل بیرون از خودش نیاز داره، که این ماهیت موجوده موجودیتش متوقف بر اون عامل بیرونیه یا معدومیتش، به اون عامل بیرونی میگیم علت، به این شی میگیم معلول. ما تا اینجا اثبات نکردیم قانون علیت را، قانون علیت را تحلیل و فهم کردیم به نحو انتزاعی صرف، ولی اگه بخوایم اثبات بکنیم به ذم یک زمینه تجربه باید انجام بگیره، یعنی ببینیم یکی از همون چیزایی رو که مثلا خودمون، یکی از همون چیزایی که استواء نسبت به طرفین داره، لا اختزاء صرف هستش، الان موجوده یا مثلا معدومه. حالا که موجود هستش یا معدوم هستش، بر اساس اون تحلیل انتزاعی به اضافه این زمینه، اثبات قانون علیت در نظام نفس الامر و خارج می شود. یعنی ما در نظام هستی باید بگیم موجود منقسم است به علت و معلول، یا بگیم وجود منقسم است به علت و معلول. ببینید بیان علامه طباطبایی رو. پس ما الان وارد مطلب اول شدیم. مطلب اول اثبات علیت و معلولیت، همونی که خودشون در تیتر آوردن. قد تقدمه، اگر ایشون میگفت تحلیل علیت، ما همون بحث انتزاعی صرف رو مثلا میگردیم کافی بود، ولی بحث اثبات رو مثلا کرد. قد تقدمه، آدرس داده در ذیل، قد تقدمه ان الماهیت فی ذاتها ممکنتون، ماهیت به حسب خاصیت ذاتیش ممکنه. یعنی چی؟ یعنی تستوی نسبتها الی الوجود و العدم. قبلا عرض کردیم معنای دقیق ممکن بودن لا اختزائیت، لازمه لا اختزائیت استواء نسبت به طرف وجود و عدمه. تستوی نسبتها الی الوجود و العدم و انها، یعنی این ماهیت فی رجحان احد الجانبین محتاجتون الى غیرها. همینجا دیدگاه اتفاقیون شکل میگیره. اتفاقیون کسانی هستن که میگن اشیا، یا وقتی مثلا کسی میگه اشیا به حسب ذاتش اقتضای وجود داره، خب واجب الوجود رو اثبات کرده. اگه میگه اشیا به حسب ذاتش اقتضای عدم داره، خب اونو میگن ممتنع، نمیشه متحقق باشن. اما میگه اشیا با اینکه اقتضای ذاتیشون وجود نیست، همین طوری خودش بدون اینکه عامل بیرونی در واقع دخالت بکنه، موجود و متحقق میشه یا معدوم میشه. یک گروه بزرگی از اتفاقیون همینها هستن که به تعبیر فلاسفه ما فقط تنها کسی میتونه این حرف رو بزنه که از فطرت انسانی، بار ارزشی نمیگم، خلقت ساختار فهم انسانی و فطرت انسانی خارج شده باشه. فقط کسی که سوفسطائی باشه، هیچ مبنایی رو اصلا هیچی رو نپذیره، میتونه چون این حرفی رو بزنه. چنانچه خود صدر متنی اصلا اتفاقیون رو در اعداد سوفسطائی ها میاره، در اسفار رسما بدون اینکه اصلا حتی توضیحی که من میدم و بده، ایشون وقتی سوفسطائی رو بحث میکنه، اتفاقیون رو جزو سوفسطائی ها تبیین میکنه، چون بدون هیچ گونه علتی شیء رو متحقق میدونه، بدون اینکه هیچ علتی، بدون اینکه هیچ اقتضایی از هیچ جانب باشه، چون به لحاظ درون این ماهیت هیچ اقتضایی نیست، بیرون هم هیچ اقتضا نیست، و این بتواند بدون هیچ عاملی متحقق یا معدوم بشه. این رو جزو گروه های سوفسطایی نقل کرده. حالا اگر از این فضا بگذریم، این رو جای دیگه توضیح دادن، تو مثلا نهایی همین جمله رو آورده، تو جای دیگه آوردن، وقتی از این فضا که بگذریم، فطرت سلیم انسان، یعنی وقتی قدرت فهم داشته باشه، فطرت که میگیم نه یعنی ساختار وجودی انسان اینجوری هستش که اینجوری فکر بکنه، نه منظور من این نیست، قدرتی انسان داره که این معنا رو میتونه بفهمه، بعد سنگ شد این معنا رو نفهمه، یه چوب شد این معنا رو نفهمه، ولی اگر قدرت ادراک در جای باشه این معنا رو میفهمه. معنای فطری بودن این امور اینا، این که میگیم خدا پرستی فطریه، نمیدونم حالا هر چیز دیگری رو که اضافه میکنیم، چون یکی از جاهایی هستش خیلی راحت خیلی چیزا رو اضافه کرد، مثل بحثی که مثلا بر فرض مثال بدیهی، میگیم این بدیهی این بدیهیه، حالا یکی زیبا حالا همه دارن میگن بدیهیه بدیهیه، من چرا نگم اینا بدیهیه؟ کتاب نوشته، توجه کردید؟ همه میگن بدیهیه، اثبات میگن میگن جلو، خب من هم از میگن این بدیهیه این بدیهیه این بدیهیه، حالا فطرت هم از جمله اوناست، چون یک کمی مبهم هست فضاش، در جا خواستیم یه چیزی اثبات کنیم، میگیم این فطریه اون فطریه اون فطریه، و همینجور بحث رو جلو میبریم و مباحث رو تر میکنیم. حالا در اصل فطری بودن امور نه یعنی اینکه خود این هویت ها در ما قرار داده شده و ما این گونه هستیم، معلوم نیست حالا خارج چجوری باشد، این منظور نیست، بلکه منظور این هستش که به نحو فطری، یعنی به نحو خلقت، تکامل بر اساس خلقت، سنگ نمیتونه خدا رو بشناسه، مثلا میگیم حالا به نحو بسیط که میشناسه، سنگ نمیتونه خدا رو بشناسه، دستگاهاشو نداره، ادراکاشو نداره، قواشو نداره، ولی این ساختار خلقت به گونه ای هستش که تا میرسیم به انسان، انسان واقعیت یعنی قدرت قوای ادراکیش به گونه ای رقم خورده که خداشناسه، خدا رو میتونه درک بکنه، توجه کردید؟ نه یعنی خداشناسی توش قرار داده شده به این معنا که گاهی از اوقات گفته میشه ما اینجوری هستیم که مثلا خدا رو قبول داریم، برای اینکه میخوای راحت زندگی بکنی، خوش زندگی بکنی، به این امر فطری و خلقت خودت تن بده، توجه کردید؟ حالا چیکار داری که مثلا اینا مباحث و مشکلات فراوانی رو داره، بحث اینجوری نیست، ما ادراک میکنیم اجتماع نقیزه این محاله، نه اینکه اینجور خلق شدیم که اینجوری فکر کنیم، ما ادراک میکنیم قانون علیت را، نه اینکه اینجور خلق شدیم که فکر کنیم هر چیزی که نبوده و متحقق شده به لحاظ ذاتی حتما محتاج به مثلا یک علتی هستش، نه اینجوری نیست، ما اینجور خلق شدیم که بتوانیم اینا رو ادراک بکنیم، اینا پدیده های حقیقی نفس الامری هستن، فطری بودن اینها در ما به چنین معنایی هستش. اگر ما بر اساس فطرت سلیم انسانی توجه بکنیم، متوجه میشیم که یک شیئی که هیچ اقتضایی از طرف خودش به طرف وجود و عدم نداره، نمیتواند بدون دخالت عامل خارجی به یکی از این دو جانب میل پیدا بکنه، گرچه خودش هیچ مخالفتی با پذیرش یکی از این دوتا نداشته باشه، ولی چون علی‌السویة لا اقتضا، خود به خود نمیتونه این عملیات صورت بگیره، باید توسط یک عامل دیگر باشه، اون عامل دیگر میگیم علت، خود این شی رو میگیم، یعنی رجحان این شی برای این شی رو میگیم معلول. نه نه همین جوریست، اون مشکلات زیادی رو پدید، مواظب باشیم ما، یعنی اگر اونجور پرداختیم، یعنی بلافاصله یک جا این مسئله رو قبول کردیم، به لحاظ مباحث معرفت شناسی ما دچار مشکل خواهیم شد، یعنی تثبیت خارجی این معنا ما دچار مشکل خواهیم، بله این توجه داشته باشید، یک سری چیزها در ما هستش اصلا نمیخواد حکایت از واقع داشته باشه، اونا رو من کار ندارم، ما مثلا انواع گرایش ها، میل ها، احساسات، اونا رو بس نداریم، تو هویت ادراکی من میگم، یعنی جاهایی رو که مسئله ادراک، یعنی میخواد حکایت از واقعیت خارجی میخواد داشته باشه، یه وقتی میگیم انسان مثلا، یه وقتی یه انسان اینجوری خلق شده که عصبانی مزاجه، یه وقتی یه انسان اینجوری خلق شده که نه از طبیعتش ملایمه، اینا هستش ها، ما یه طبیعت اولی داریم یه طبیعت ثانویه، حالا این رو یه طیف وسیعی بگیرید، مثلا طبع ممراض داره، طبع مساق داره، نمیدونم طبع فرض کنید که انواع این چیزایی که وجود داره، اینا رو ما کار نداریم، ما بحث ما راجع به فطریاتی است که میخواد حاکی از واقعیت خارجی باشه، نه تحولات درونی ما، اون ما رو کار نداریم. تو اون فضاها اگر ما مسئله فطری رو مطرح بکنیم دچار اشکال خواهیم شد، فطری به اون معناها، به اون معنی که عرض کردم و انها فی رجحانه، دیگه بحث ما که اونا نیستش، و انها فی رجحان احد الجانبین محتاجتون الی غیرها، و اینکه این ماهیت در رجحان یکی از دو جانب محتاج به غیره، یعنی عامل بیرونی باید بیاد رجحان وجود بر عدم یا عدم بر وجود لازم بیاد برای این شیئی که لا اقتضای صرفه. و عرفت ان القول، بعد یه نکته تذکر میده، میگه که اینو مواظب باشید، اگر ما گفتیم در جانب رجحان وجود بر عدم یا عدم بر وجود، تو مسئله وجود خود حقیقیه، ولی تو جنبه عدم این یک نوع تسامحی به همراه داره. در واقع ما میخوایم بگیم وجود اشیا متوقع بر وجود علته. بله، ما از این معنا برداشتی میکنیم که اگر ماهیت نباشه پس نبودن ماهیت معلول نبودن علت، نه اینکه نبودن علت یه چیزی در خارج ازش که نبودن معلول که اونم یه چیزی ازش اون رو فرض کنید که ایجاد میکنه، این بحث نیست. در واقع ما میخوایم بین اشیا و وجود اشیا و وجود علت ارتباط برقرار بکنیم. و عرفت، آدرس داده نگاه میکنید، و عرفت ان القول به حاجتها فی رجحان عدمها الى غیرها نوع تجوزن. این که ما میگیم حاجتمندیم یا حاجتمند است ماهیت در رجحان عدمش بر غیرش، عدمش بر غیرش که غیرشی باشه، معذرت میخوام، و در رجحان عدمش الى غیرها، این الى غیرها رو به حاجت بزنیم. ببینید اینجوری، و عرفت ان القول به حاجتها فی رجحان عدمها علا وجودها، اون باید با علا باشه، توجه کردید که نیورده، روشنه، به در واقع رجحان عدمش بر وجودش الا غیرها که محتاج به غیر هستش، خب این نوعی از تجوز توشه. و انما الحاجت فی الوجود، احتیاج در وجود پیدا کردنه، چون معدومیت که در واقع عدم صرف و عدم محضه، لا میزه فل اعدام تا این مباحث مطرح بشه، اسباب اینکه وجود ها متوقفه یکی بر دیگری متوقف هست، این فضا درک میشه. و انما الحاجت فل وجود، پس بنابراین فل وجودها ها توقفان علا غیرها، تعبیر قشنگ است، برای وجود ماهیت. ما پیش از این گفتیم که ماهیت فی حد نفس، اگر خوب دقت کنیم که تو فلسفه صدر توجه به شده، ماهیت اگه خوب دقت کنیم درش نیاز به علت نخوابیده. این توجه بکنید، در سر حاجتمندی معلول به علت که نظم مشایی رو مطرح کردیم، میگه امکان ماهوی سر حاجته، تو فلسفه صدر گفتم این رو یا نگفتیم این رو؟ دارم گفتیم، آره، نه اینکه مثلا توش حاجت به غیر، اوه گفتم خیلی مغروره، سر جا خودش میگه من مشکلی ندارم، میخواد وجود بیاد، میخواد عدم بیاد، من مشکلی ندارم. علت میگه من میخوام بیام، میگه آقا تشریف میخوای بیاری بیار. بعضی آدم ها اینجوری هستن، توجه کردید؟ مثلا بهش میگه این کار، میگه اشکال نداره، مثلا خب یه کمی جدی‌تر میگه خب بیا بفرما یه چیزی، مثلا توجه کردید؟ میگه که خب مانعی نیست، شما میتونید این کارو. علت هم اینجوری، علت میگه من مانعی ندارم، علت میخواد تشریف بیاری، تشریف بیار. همینجوری با یک مثلا فرضون ابروش و صورتش اینجوری میکنه، میخواد تشریف بیاری تشریف بیار، میخواد تشریف نیاری تشریف نیار، هر جور دلت میخواد. من مشکلی در این قسمت و در این بحث ندارم، توجه کردید؟ مثل اینکه مثلا شما رو میبرن امتحان شفاهی، توجه کردید؟ مثل اینکه میبرن به زندان، توجه کردید؟ حالا میبرن امتحان شفاهی، یه وقتی مثلا کسی همه چیزو خونده، میگه میخوای کجا رو برات بگم؟ میگه من فرم نداره، شما هر کجایی که دلت خواست از این کتاب چیکار بکن و من نشون بده، شما این کار نکنید البته، ولی در حسرت اینجوری مثلا ماهیت یه چنین وضعیتی داره. حالا نگاه کنید، نمیگه ماهیت محتاج به علته، میگه ماهیت در وجودش محتاج به علته. یعنی اگر ماهیت موجود است، با توجه به اینکه میدونیم که این موجودیت رو خود ماهیت نیاورده، میگیم پس موجودیت این ماهیت نشون میده که این ماهیت زیر سر یک علتی در واقع این روند رو طی کرده، صرف این رو توضیح داده، ولی تو این تعبیرها میشه در آورد. فل وجودها توقفان علا غیرها، پس وجود این ماهیت متوقف بر غیرشه. دیگه در نای عدم تسامحن و از باب در واقع این که ما وجود رو میگیم، از اون طرف این بحث رو تر میکنیم. و هازت توقف، اینجا توجه کنید، و هازت توقف لا محالت علا وجود الغیر. این کلمه وجود الغیر در اینجا نمیخواد اون دقتهای حکمت صدرائی رو اینجا اعمال بکنه، اون مال بحث دو سه سطر بعده. منظور ما از وجود غیر یعنی متوقع بر غیره، یعنی بر موجودیت غیر. نمیخواد بگه اون غیر یک وجود داره، یک ماهیت داره، و منظور ما اون وجود الان متوقفان علیه، اینو نمیخواد بگه، این بحث جعله. الان چه دقت صدری داشته باشیم یا نداشته باشیم، منظور از وجودی غیر تحقق داشتن غیر، نه اون نکته هایی که ما بعد وجودی رو از بعد ماوی جدا میکنیم و مسائل جهل رو مطرح میکنیم. خودش در سطح بعد قشنگ قرینه وجود داره. و هازت توقف، ببینید این کلمه توقف هم نگاه کنید، علیت، روح قانون علیت، یعنی توقف شیعی بر شیعی. این روح قانون علیت رو جز اتفاقیون هیچ کس انکار نکرده و نمیتونه بکنه، چه متکلم باشه، چه فیلسوف باشه، چه عارف باشه. من تذکر دادم که از خود مثلا گفته میگه آه عرفان که علیت رو کنار گذاشته. بابا کجا علیت رو کنار گذاشته؟ تحلیل فلسفی از علیت رو کنار گذاشته، یعنی تحلیل شده، چنانچه فیلسوف هم تحلیل متکلم از علیت اصلا قبول نداره. اصل قانون علیت یک امر بدیهی فطریه، یک امر بدیهی فطریه. توجه کردید؟ اصل این قانون را همگان با اندک ادراک و شعوری که از شاید حتی شعور حیوانی هم اگر باشه این معنی رو میفهمه. توجه کردید؟ حالا از کجا واقعا، از چه مرز شعور میتواند این رو بفهمه، جای مطالعه و کار داره. ولی اصل قانون به نحو کلی رو به مرز این که از فرایند ادراک حیوانی خارج بشه این مفهوم رو درک میکنه، طبعا اصل قانون علیت. اما کجا کار سخت میشه؟ اون وقتی میرسیم به تحلیلش، تبیینش، تفسیرش. خیلی از مباحث بدیهی هم اینجوری ها، اصلش خیلی واضح و روشن، میگه حالا توضیحش بده چی؟ علم، اینقدر این علم روشنه که اصلا میشه مثلا سوال یعنی چی؟ حالا بیایید تو کتاب‌های دقیق و فوق دقیق بیچاره شدن در توضیح این علم. توجه کردید؟ علم چیه؟ حیات، خیلی واضحه و روشنه، ولی بیا یه توضیح از این حیات بده ببین چقدر مشکل میشه. حالا قانون علیت هم اینجوریه. قانون علیت الان شما خیلی راحت، خیلی قشنگ این رو میپذیرید، ولی حالا میایم فرایند علیت چجوری صورت میگیره، چجوری زایش صورت میگیره، این چه مدل هایی داره، چه ضوابطی داره، چه توضیحی باید داد. اینجا هاست که تفاوت بین متکلم و فیلسوف و عارف و امثال اینها پیدا شده. اصل توقف، توقف الف بر ب. من می‌خواستم این نکته کلمه توقف این رو به یادم آورد که قانون علیت اگه بخواید به نحو کلی معنا بکنید که بر همه برداشت‌هایی که قانون علیت قبول دارن تطبیق بکنه، توقفه. توقف الف بر ب، این اصل قانون علیت هسته. و هازت توقف لا محالت علا وجود غیر، یعنی بر تحقق داشتن غیر، نه اون وجود با دقتایی که هست. میگه به خاطر اینکه اگر اون غیر بخواد معدوم با این فعین المعدوم، اتفاقا دلیل بر اینه که منظور از وجود اون دقت فلسفی نیست، یعنی موجودیت غیر. اون غیر، اون علت باید موجود باشه تا معلول موجود باشه. فعین المعدوم من حیث و معدومان لا شیئیت له، معدوم از اون جهت که معدومه هیچ شیئیتی نداره، یعنی نمیتونه وقتی هیچ شیئیتی و ثبوتی نداره چجوری یه چیز دیگه متوقعه بر او باشه. قانون علیت اقتضا میکند که علت که همون غیر متوقفان علی باشه، این باید موجود باشه، چون معدوم از اون جهت که معدومی شیئیتی نداره. فهاز الموجود، کلمه موجود نگاه کنید، اون بالا وجود الغیر رو با دقت کنید، منظور همینه. فهاز الموجود المتوقف علیه فی الجمله، این فی الجمله هم اشاره بحث بعدی داره. فی الجمله میگیم یعنی دقیقاً الان نمیخوایم بحث رو مطرح بکنیم که بر چی توقف است و چی دقیقاً توقف داره، این بحث جعله. فی الجمله الفی بر ب توقف دارد، ما به این ب میگیم علت، به اون الف میگیم معلول. میفرماد فهاذا الموجود المتوقف علی فی الجمله هو الذی نسمیه علتاً والماهیت المتوقفت و علیه فی وجودها معلولتها، اینجوری بکنیم، و ماهیتی که متوقف است بر اون موجود. خب این ماهیت متوقف است بر او در چی؟ در وجودش، در وجودش، یعنی در موجودیتش، در تحققش. برداشت های صدرایی نکنید اینجا، در وجودش، این همون معلولشه. خب حالا از این ثم ان المجعول للعلت وارد بحث دوم شدیم که انهما فی الوجود، یعنی بحث جعل. بحث جعل حد دست کم با دو انگیزه ممکنه طرح شده باشه، یه انگیزه فرعیه، یه انگیزه اصلیه. انگیزه فرعی که من احساس میکنم احتمالا این باعث شده که فلاسفه اسلامی این بحث رو مطرح کردن، به نظر میرسه با تأثیر از واژه‌های دینیه. توجه کردید؟ یعنی خواستن مسئله کلمه خلقت رو مطرح نکردن، چون خلقت ما در خود آیات قرآن به گونه های متعددی اومده، گاهی از اوقات معنی خاصی اومده، گاهی از اوقات معنی عام اومده، گاهی از اوقات معنی خاص اومده، ولی بحث جهل احتمال میدم به خاطر اینکه به لحاظ واژگان هم خواستن یک هماهنگی هایی با فضای دین داشته باشه، مسئله جهل تر شده. این انگیزه جنبی، ولی ما انگیزه اصلی، انگیزه اصلی از بحث جهل مطالعه دقیق در فرایند علیته، مطالعه دقیق در فرایند علیته، دقیقاً از علت چه چیزی صادر میشه، چه چیزی فیضان میکنه. چون شما وقتی میگید علیه توجه شما شده، میگیم علیت یعنی توقف علف بر به، توقف وجود علف بر وجود به ها، نه اینکه مثلا فرض کنید بگیم این دیوار روی پایه هست پس پایه علت او هست، منظور ما اینا نیستش ها، توجه منظور در وجوده، در وجود داشتن متوقف بر او هست، این مسئله هست. لذا ما میخوام ببینیم چه فرایندی در واقع شکل میگیره، دقیقا روی چه چیزی عملیات صورت میگیره که الف میاد به ای را وجود میاره، یعنی وجود به متوقف بر او میشه، این چه نکتهی درش وجود داره. بحث جل اساسا با دقت در این مسئله صورت گرفته. حالا توجه بکنید، این بحث هم قابل تر در ناحیه علت، هم قابل تر در ناحیه معلوله، ولیکن چون در ناحیه علت گستردگی که در جانب معلول هستش وجود نداره، که الان روشن میشه براتون منظور من چیه، مسبب اصلی این بحث رو بردم به طرف معلول، و بعد از اینکه توی حیطه معلول مباحث رو تمام کردن، با تنقیح منات آوردن در مسئله علت هم چیکار کردن؟ قرار دادن. مسئله به چه شکل گرفته و تحقق پذیرفته، سامان گرفته؟ به این سمت، در فلسفه های اسلامی بی ویژه فلسفه صدرا، میگم به نحو ضمنی قبلش بوده، تا حدودی فضاهای روشن بوده، ولی تو فلسفه صدرا دیگه دقیق شده، ما وقتی معلول رو مورد مطالعه قرار میدیم در مقام کالبد شکافی و تحلیل عقلانی، تحلیل عقلانی میگم دیگه دوستان متوجه هستن، تحلیل عقلانی نه یعنی اینکه یه کاری الکی تو ذهن داره انجام میگیره بدون اینکه راجع به محکیش داریم کار بکنیم، ترا اینجوری نیستا، با ابزار عقلی داریم واقع را کالبد شکافی میکنیم. بعد از اینکه اومدیم معلول رو کالبد شکافی کردیم، به سه چیز میرسیم، یکی وجود، دیگری ماهیت، سومی اتصاف ماهیت به وجود یا ارتباط وجود با ماهیت. به این سه چیز دست پیدا می کنیم. حالا با توجه به این مباحثی که الان تو جهل مطرح شده، حالا دقیقا فیلسوف اسلامی می پرسه که در فرایند علیت چه چیزی از علت صادر می شه، به معنای در کاملتر که بعدا حالا گستردش می کنیم، تو چه بستری علیت صورت می گیره؟ تو بستر ماهیته؟ تو بستر اتصافه؟ تو اتصاف ارتباط این دوتاست؟ یا تو بستر وجوده؟ دقیقاً مثلا الان به نحوه خیلی شاخصش، فیلسوفی که در حکمت متعالیه بحث میکنه میگه من معلول رو وقتی تحلیل میکنم این سه چیز ازش در میارم، تو فرایند علیت چه چیزی از علت تراوش پیدا کرده؟ حالا هر اسمی میارید، تراوش، این کلمات رو مواظب باشیم، فیضان، فیض، خلقت، علیت، توجه کردید؟ ما هیچ راجع به این الفاظ، بعدا اگر مثلا بحث کردیم، مطالعه کردیم، گفتیم این لفظ خیلی جالبه، خب میگیم این لفظ جالبه، الان این هیچ مشکلی تو این بحث نیستا، دغدغه فیلسوف در مسئله خلقت نیست، در مسئله فیلسوف صدرایی اینه که فرایند خلقت چجوری صورت میگیره، تو چه بستری اینها انجام میشه، توجه کردید؟ تو این مسائل حرف داره. خب حالا ما الان میخوایم بحث بکنیم که چیه؟ آیا دقیقاً وجود معلول هست که از علت صادر میشه؟ یک. دو، یا نه ماهیت از علت تراوش پیدا میکنه؟ یا سه، نه وجود نه ماهیت، ارتباط ماهیت به وجود هستش که علت میاد این کار رو میکنه، ماهیت رو با وجود مرتبط میکنه، وجودی رو دارای ماهیت میکنه، چی کار انجام میده دقیقاً؟ یه نکته عرض بکنم، وقتی فیلسوفی این دقت رو اعمال میکنه میگه بابا جان من اینو قبول دارم، معلول به تمامه متوقف بر چیه؟ علته. من اگر بعدا گفتم که مثلا وجود، نمیخوام بگم ماهیت نه هیچ نیازی به علت نداره، ماهیت متحقق ها یا اون اتصافه نیاز به علت نداره، در واقع این دقتی که داره اعمال میشه، این دقتی که داره اعمال میشه سر کشف مجعول به ذات از مجعول بالعرضه. یعنی اونی که اولا و به ذات در فرایند علیت تولید میشه چیه؟ و اونی که ثانیم و بالعرض به تبع بگم، یعنی منظور کلمه لغوی منظور به تبع اون چیزی که از علت تراوش کرده اونا میاد خودش، چون احوال و ویژگی هاشه. نمیخوایم بگیم که اگه مثلا ما اینجا گفتیم جهل مثلا راجع به وجوده، نمیخوایم بگیم آه ماهیت و اینا اصلا هیچ علت با اونا کار نداره، چجوری علت با اونا کار نداره، خواهی علت نبود این ماهیت هم اصلا نبود. نمیخوایم اینو بگیم، این وجود با هرچی اطرافشه مثل ماهیت مثل اتصاف همه اینا متوقع بر اون علته. بحث ما اینه که دقیقاً علیت میاد تراوش وجودی میده، اونا احوال و خصوصیاتش هستن. میبینید این بحث کاملاً تابع مباحثی است که قبلاً طی شده در اثرات وجود، ارتباط ماهیت و چیزایی از این دست. این سوال که مطرح شده، فلاسفه سه دسته شدن. حالا آیا واقعاً گزارشات تاریخی اینجوری رو مثلا تثبیت و تأکید میکنه، یا اینکه مثلا ما میخوایم به گردن اونا بندازیم؟ اصل بحث ولو اینکه فرض کنیم بگیم قبلا قائل به این جور شفاف قائل نبودن، ولی اصل بحث قابل طرحه. سه تا قول در اینجا هست. یه قول اینه که در فرایند علیت اونی که مجعول میشه، ما بعد از اینکه معلول رو تحلیل کردیم، اونی که مجعول میشه خود ماهیته. کیا میتونن این حرف رو بزنن؟ اصالت ماهوی ها. چرا این حرف رو میزنن؟ چون میگن وجود که اصلا اعتباریه صرفه، پس اگر معلولیت یک امر واقعیه، یعنی در واقع اونی که ما در معلول میبینیم یک امر اصیل خارج ساز واقعیت تو زنگ بازی داریم نمی‌کنیم که، پس معلوم میشه که ماهیت مجهوله، یعنی مجهول به ذات. همون فیلسوف اشراقی میگه که بله بعد از اینکه ماهیت مجهول شد، حالا یا تو ذهن یا اون به گونه‌ای است که شما وجود ازش میفهمید، اتصاف هم ازش میفهمید، ولی اونا مجهول چی هن؟ بالعرضن، نه مجهول به ذات. این یک قول. یه قول دیگر اینه که اتصاف ماهیت به وجود مجهوله. یعنی این قول میگه نه وجود مجهوله، حالا من یه خورده مثلا توضیح بدیم و مثلا یه مقداری دفاع ازش بکنیم، وجود که جهل پذیر نیست، وجود وجوده. از اون طرف ماهیت، ماهیت که اصلا جهل در باره اون معنا نداره. اونی که مهمه این ارتباطی بود که نبود، ارتباط ماهیت با وجود، ارتباط وجود با ماهیت، این ارتباطی رو علت میاره. اگه کسی این حرف رو بزنه، یعنی مجهول به ذات اونی که تو فرایند علیت اولا و به ذات علت انجام میده چیه؟ اتصاف است، نه وجوده و نه ماهیت. به لحاظ تاریخی گفته میشه مشائینی این حرف رو میزدن، یعنی میگفتن اتصاف ماهیت به وجود است که مجهوله. قول سوم که اینجا میشه و تر بشه چیه؟ قول سوم اینی که وقتی ما تحلیل کردیم ناحیه معلول را، وجود است که مجهوله به ذاته، وجود است که مجهوله به ذاته. بله ماهیت هم داریم، اتصاف هم اینجا داریم، اما ماهیت و اتصاف و اینا همه از احوالات همین وجوده. این وجود که میاد اونها خودشون میان، یعنی مجهول بالعرض نه مجهول به ذات، طرف علت در فرایند علیت نیستن. بله با طرفی که نسبت به علت ارتباط داره مرتبطن، به نحوه حیثیت تقییدی مرتبط هستن. به همین خاطر وقتی وجود بیاد طبیعتاً ماهیت هم میاد، طبیعتاً اتصاف وجود هم به ماهیت تر خواهد شد. این قول رو به نحوه تاریخی یا صدر المتقین روی اینم تأکید داره که مشا این قول محققش میگه محققین مشا، شاید داره طرفدار زیاد میکنه، توجه کردید؟ ولی در هر صورت چرا از کلماتی از مشا همین معنا در میاد، ولی از کلمات دیگه حرفای دیگه در میاد، ولی در هر صورت صدر المتعلمین رسما این قول رو به محققین از مشا مثل ابن سینا و اینها استناد میده، مثل بهمنیار، مثل ابن سینا و اینها استناد میده، و بعد در فلسفه خودش که دیگه به نحوه بسیار واضح و روشن این قول تقویت و پردازش شده. ببینید بحث رو، ثم ان المجعول للعله ببینید باید برای شما سوال پیدا بشه، خود معلول للا میگفتی، چرا گفتی مشغول؟ ببینید به لحاظ تاریخی شاید این نکته خوبه، به لحاظ اصطلاحی معلول که میگفتیم این یک سر اینوری رو میگیم معلول، اینی که متوقف است ها، همه رو میگیم معلول. تغییر لفظ چه فایده ای کرده؟ که انه به شما هشدار میده شما باید دنبال چیز جدید بگردید، ولی مشغول مسابقه با معلوله، هیچ فرقی با هم ندارن که، مساوی اصلا، مساوی با معلول هیچ فرقی نداره. این گفته مجعول میخواد بگه ما یه دقت افسوده اینجا داریم. ثم ان المجعول للعله توضیح میده والاثر الذي تزعه في المعلول، این معلول رو از مجعول جدا کرده با همین دقت ها، ولی مواظب باشه همینا میتونه اشکال هم برای شما باشه. یعنی شما اشکال بگیرید مجعول و معلول چه فرقی داره، بگید مجعول علت و اون اثری که علت در معلول میذاره، مگه معلول یه چیزی اونجا واسطه بگیره؟ این اثر، این اشکالات رو میتونه شما بکنید، ولی محتواش اینه ما تو نهای معلول وقتی تحلیل میکنیم میخوایم ببینیم اون که مجعول به ذات است دقیقاً چیه. توجه کردید؟ ببینید دوستان، چون ما روز چندم رو تعطیل کردیم از اون ور؟ 28م تعطیل شده، 27م درس هست؟ 27م درس هست. چون 28م تعطیل شده یک ساعت اونجا داریم، لذا حق داریم روزی 2 دقیقه 3 دقیقه از این طرف بذاریم. لذا شما نگران نباشید که ساعت داره میگذره این حواسش کجاست مثلا؟ توجه کردید؟ نه من حواسم کاملا جمع هست. به لحاظ اون روز دارید، ساعتون دیگه برطرف شد. ثم ان المجعول للعله والاثر الذي دیگه تقسیمش با خودم هست. ثم ان المجعول للعله والاثر الذي تزعه في المعلول اولا و بالذات، و الا همه چیزی که تو معلوله مال علته، از علت اومده. این اثری که در معلول میذاره ببینید اولا و بالذات، اون اثر اولا و بالذاتش چیه؟ یک، اما ان یکون هو وجوده یا وجودشه، او ماهیته او سیرورت ماهیتهی موجودتن، ماهیتش موجود بشود، یعنی اتصاف ماهیت به وجود. این سه تا قولیست که در این بحث وجود داره. حالا من توضیحش رو تقریبا دادم، ولی انشاءالله فردا بقیه شعرس خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت.
ما الان یه ماهیت داریم در اون ماهیت، ماهیتی داریم اون رو فهمونیم که ما تو عالم یه وجوده با یک ماهیت.
درست.
الان ماهیت های دوگه درون این ماهیت هم این چه، این ماهیت رو با هم دیگه باز یک سلسله بار یک حالت مثلا،
بله اون ماهیتی که کسی که اونو نگفت تو کتاب هم نیست،
حالا خود برای زیر هم نمیدیم که یه ماهیت در تو یه مثلا از هزار تا ماهیت تشکیل.
درسته، این توجه بشه وقتی من اگر نظام رو تشکیلی در نظر بگیریم غیر از پروردگار که از این ماهیت خارج میشه، این وجود یک سر ممکن هستش نیستش؟ اگه ممکنه باید حد داشته باشه قانون
اعتبارم به اون میگیم نگاه ما به یک کشور بگیم وجود، به اون بگیم وجود، به همه پایینی ها بگیم وجود.
عرض کردم در فلسفه جایی عبارت شما ندارید که بگن یک وجود و یک ماهیت، این رو جایی من خودم گفتم توجه کردید؟ پس اولا کاملا مراقب این نقطه باش. به لحاظ قواعد فلسفی ما باید این حرف رو بزنیم، باید این وجود و ماهیت، ولی که این حرف رو زدیم باید لوازمش هم پند بدیم. آره، از جمله لوازمش اینه که شما تو یک بستر تشکیکی که از وجودات و ماهیات تشکیل شده دارید این حرف رو میزنید. آره، آره، یعنی لوازم داره این بحث، تشکیل ندارم، یعنی در یک ماهیت باید ذو مراتب بودن همین یک ماهیت رو هم بپذیرید.
حالا مثلا برای
لول بیشتر میخوام بگم، یعنی میخوام بگم که شما اگر این حرف رو زدید باید لوازمش هم تن بدید. برای قواعد فلسفی اینو باید بگید با توجه به باز نکته‌ای که میگن وجود واقعا واحد هست و به هم پیوسته هستش و یک پیکر هست، این مباحث مگه اینکه بخوایم بگیم نه این حرفا رو ما قبول نداریم، بر اساس تشکیل واقعا وجودات متعدد و ماهیات متعدد چیه؟
برای طبق این دست الان مثلا
ما اگر اون رو قائل بشیم و ماهیت حقیقی باش قائل بشیم که من خودم نمی‌دونم که این فضا مطلب چیه، مثل همین طرح میشه. یعنی شما یک وجود دارید به یک ماهیت که در درون خودش شکن‌هایی داره و از هر مرتبه‌ای از وجود هم چیکار می‌کنید، یک ماهیتی هست.
پس رابطه این ماهیت و ماهیت کل چیه؟
مثل وجود، مثل رابطه این وجودها با هم دیگه داره. این وجودها چجوری علت و معلول با هم دیگه هستن؟ اونا ثانیه و بلرس با هم دیگه ارتباط برقرار می‌کنن. راجع کردید؟ اگر بتونید اثبات کنید که اون یک امر واحد، دیگه تشکیل خاصی رو قبول کنید. اینا چقدر مقدمات داره اونا رو بپذیریم اونا را که الان در این فضا هست.
قبول نکنن از همین رو میگم بازم یک ماهیت
نه. یک اون بحث تشکیل خاص الخاصی میشه، تشکیل ظهور میشه، اون یک موجود بودنش راه تفهم میشه.
اون چی میگن؟ میگن اعتباری مثلا؟
نه اونجوری نمیگن. اونا برای اینکه به وجود واحد و ماهیت واحد برسن ابزاری راحت تر در دست دارن. اون تو فضای تشکیل خاصی یه مقداری کار سخت
تر. ما اگر واقعا بخوایم که یه اسبی رو ایجاد کنیم، قصد اصلی اون از ایجاد کردن اون اسب است. بری حالا بیاییم با ماده پلاستیکی این کار انجام بدیم و اون اسب رو ایجاد کنیم، ما الان میگیم واقعا جلب کدوم تعلق گرفته؟ این واقعا
شما جمع نگردید مجسمه از منظورتون؟
بله بله منظورم الان پس که مجسمه ساز میخواد بسازه، واقعا تو ذهنشونه که اون مجسمه رو به اون شکلش
آره دیگه بخواد. این معلوم میشه بعد از تحلیل و دقت اینا معلوم میشه این اصلا علت این نیست، این علت مثلا حرکات دست خودشه.
نه حالا پس که من تو پس که خالقشه
اونجوری اصلا خدا.
آره من میخوام بگم که خدا بالاخره میدونه میخواد چی خلق کنه. اونی که میخواد خلق کنه همون ماهیتی که آخر سر از جعل این وجود داره به وجود میاد. قصد نهایی
بخواد اونو به وجود بیاره.
ایب نداره مادهش اینه. مثلا ما اینطور بگیم که جعل اصلی به اون تعلق گرفته.
نه جعل تو فراینده چی میآفرینه؟ چی تراوش میده؟
داره اصل میآفرینه.
باید اون ماده رو ایجاد کنه.
یا مثلا خیلی بشنگتر این که بگیم که
ماهیت مرتبه از ایجاد را.
این
در واقع مثلا شما میگید وجود همجوری وجود خوش و خالی که نمیخواد درست بکنه، وجود در این درجه رو میخواد بیافرینه.
حالا ما اصطلاحا به کدوم میگیم جل تعلق گرفته؟ مثلا میگیم
فلسفه صدره میگن وجود.
آخه چرا وجود؟ یعنی ما
این وجود نه وجود خوش و خالی یا این وجود.
خب پس این نکته که اینجا گفتش که سیرورت ماهیت به وجود، این خیلی چیز خوب و منطقی هم
بنظر
نه یعنی جدی یعنی میخواد بگی
که گفتن ها همین الان مقایل داریم که گفتن از این ست اختلاف نیست، همه یه چیز میگن. آقای حسن زاده اینو میفرما این اختلاف نیستش راجو که اینو میگه همه یک چیزه، یک واقعیته. شما الان بگو وجود ماهیت بگو اتصاف مجهوله. اصلا مثلا اینها در یک فضا
میگه شما فهمید وجود این گونه خلق کنه، این همین سیرورت یعنی بسکر ماهیت به وجود نیست.
حقیقت معلول چیه؟ بر اساس بحثای قبلی حقیقت معلول چیه؟ وجوده؟ پس این امر حقیقی اصیل رو علت صادر میکنه.
وجود خوش و خالی میفهمید؟
نه قطعا اون همه هزار تا خصوصیت همراشه، ولی این خصوصیت ها به حیث تقلیدی همون وجود متحققن، خودشون طرف جعل قرار نمیگیرن، به خاطر پایهشون طرف جعل قرار میگیرن. راجع به صدر این
صدر چرا صفت که فهمده که ما در حوزه جواهر به شرط لا داریم، یعنی جواهر به شرط لا داریم. اینجا شما اصطلاح ها عوض کردید دیگه، قبلا به شرط لا که میگفتیم معنای دو با من دو
نه
الان معنای اول من دو.
بله به شرط لا رو من توضیح دادم همونجا دیروز قبلا یه نفر پرسید، گفتم اینا ابزارهای چندین مرتبه تذکر دادم اگه ما بخوایم اعتبارات رو به گونه های دیگه بگیریم مثلا تمام نمیشه. 10 تا کتاب بنویسیم یه اعتبار به شرط لا به کدوم لا به کدوم لا به کدوم لا به کدوم توجه کردید؟
خب اونجا که ما به اساس ماده میکردیم میگفتید به شرط لاد معنای دوم، ولی الان که میگید ما تو فهمدید تو عوارض ما نداریم
اشکال نداریم. به شرط لا یعنی به شرط نبودنش با چیزای دیگر، به شرط نبودنش با چیزای دیگر وقتی میگی با هیچی نباشه، اون فقط تو ذهن اتفاق میفته. توجه کردید؟ ولی وقتی منظورتون از به شرط لا یعنی به شرط لا از اون کمال فصلی که بعدا میخواد همراهش بشه، منظور ما اینجاست اینه. یعنی اینا ابزار باز تاکید میکنم مثلا لا به شرط به کار میبرن، به شرط لا میگن، به شرط شی میگن، اینا ابزاره. پس دیگه داره شما مقیس و مقیسان رو چی لحاظ کنید؟ اینه اگر فرض میدید ما خواستیم اصلا میخواستیم یه جور دیگه قلم بزنیم، اصلا یه جور دیگه این اعتبارات سگانه یا چارگانه رو توضیح میدادیم که از دست همه این چیزا چیکار بکشیم خلاص بشیم. مثل اون باب که ادعای چیز کرده بود پیغمبر باب بود بها بود که بود ادعای پیغمبری کرد، بعد پیش گفتن بابا این ادبیات همه رو فرو ریختی، این جملات همه غلط بود، توجه کردیم غلط بود. اینا گفت یکی از معجزات ما این استش که دست و پای این الفاظ رو از گرفتاری به ادبیات عرب و اینها باز کردیم آزاد راحت. حالا یکی از معجزات ما تو اونجا این میشد که اعتبارات رو جوری تر میگردیم که دیگه این گیرگورها نه، گیرگورها زیاد است و میده اینقدر این گیرگورها هم تو ذهن شما الان بعدن اتفاق میفته که سرآخر اون وقت این نجات حاصل خواهد شد که با این اعتبارات چارگانه یک وسیله اندیشه راجع به اشیاست. نباید روی یه چیزی مطمئن همین فقط نه بستگی به مغیث مغیثون لای نوع نگاه ما
سفر خودش نیست در خاص خودش ها این هر فیلسوفی ممکنه
آفرین آره یه دفعه به شرط لا بگه شما گیج کنه شما رو توجه کردید از اینکه تازه ما با یکی از این آیون دوستان داشتیم بحث میکردیم راجع به الهیات سلوی که معرفت سمرش بود معرفت سلوی امکان پذیر نیست سراخر یک سال نزدیک یک سال بحث کردیم که پس معلوم شد که من منظورم از الهیات سلوی چیز دیگه است سلو اصلا چیزی گفتم پس بگو بنده خدا اول بگو منظورم از سلوی
چیه ماده اولا رو که میخوام ثابت بکنم اینیم اصلا سوال نوعی مختلف میتونم بگیرم بعد این پس باید قابلیت تو اینا باشه
از قابلیت
بعد
اثباتی از برهان قوه و فعله برهان قوه و فعل
بله تو من چیز خواستم بعد یه که میان شما میخوام بیان این که مجردات فرض ندارن میان این که هر چیزی که بخواد عرض بگیره باید نیاز ماده داشته باشه در حالی که اونجا ثابت کرده بودین اگه صورت نوعی بخواد عوض بشه باید نیاز ماده داشته باشه
عوض بشه
تغییر در عرض لزوما نیاز به ماده نداره یعنی میتونه ذات یه چیزی عوض نشه اما عرضش عوض بشه نیم هم میتونم مثلا اینجا کستم برم اونجا باشم
ببینید قابلیت ها یاد تغییر صور جوهری هست که دیگه دسته دسته اعراض عوض میشه
از روی ماده اولا رو
ثابت یا اصلا ببینید ما از مطلق تغییر ماده اولا رو ثابت میکنیم خواه میخواد صورتش تغییر پیدا بکنه خواه میخواد چی اعراضش تغییر پیدا بکنه اصلا هر تغییر و تحولی زیر سر چیه ماده است
یعنی زیر سر ذاتی هم تغییر در عرضی؟
زیر سر ماده
ماده هم که تو ذات جز جواهره دیگه
بله دیگه تو
خب یعنی هر عرضی تغییر بکنه جوهر تغییر کرده؟
جوهر... نه جوهر تغییر کرده قابلیتش تو ماده است ماده قابلیت هر چیز رو داره توجه کردید به تصوری که الان فلاسفه مشروعی مثلا میبرن میگیم این ماده قابلیت هر تغییر هر تغییری اگر جایی احساس کردید بدونید اینجا یک قابلیت نهفته است این تغییر ممکنه تغییر جوهری باشه یعنی صور عوض بشه که در حرکت جوهری این اتفاق میفته ممکن این تغییر تغییر در حیطه اعراض باشه
مجرد به کدوم میشه فکر کنم اصلا مجرد به اون ماده اولاست مجرد اینا نداره این که میگه بسید مجرده این قابلیت پذیرفتن صورت نوعی جدید و اونو هم یعنی خب اشکال نداره که ما با این حرف بریم که قابلیت شدن چیزهای دیگر رو داشته باشه مجرد شما فهمید الان ما اینکه فهم کرد انگار دو نوع قابلیت شدن
دو نوع اصلا قابلیت یک چیز هست
اونی که ما بهش میگیم مجرد اونی که قابلیت پذیرفتن صورت نوعی جدید رو نداره یا کلن اصلا قابلیت
قابلیت تغییر نداره قابلیت هیچ تغییر رو نداره
حتی عباره هست تغییر اونجوری نبود دیگه ماده می تو جواهر رو مانی برگرد
تو فرض ما راجع به مجرد دیگه
باست میگم ما مثلا تو جواهر فرمودید که خالی بودن از این ماده اونجا ما مجرد اونجا بردیم
کجا؟
توشیم جواهره که میگفتیم جواهر مادی و مجرد مجرد گفتیم خالی بودن از این خصوصیت این
ماده
این ماده که اینجا مطرح میشد همان ماده بود که صورت نوعی داره میپذیروف
نه
ماده ای
که
جوهر
اون بحث نیاز نبود که اونجا مطرح بکنیم که چه نیازی از اون بحث مطرح کنیم که هر جا تغییری هستش حکایت از وجود یک جوهر ماده هستش چون اصلا ارتباطی نداره با هم
حرف ایشون اینه که ما اگه عوارض یه جایی دیدیم تغییر کرد زیر سر جوهر
ماده
زیر سر جوهر ماده
بله ولی هر تغییری نشون دهنده قابلیته
نه
اصلا چه رفتی من متوجه نمیشم چه ارتباطی بین اینا هست ما یک جوهری رو اثبات میکنیم به عنوان ماده که این ماده قابلیت این ماده شدن داره
این ماده رو در محدوده تغییر صور نوعی نمیثابت
چرا
اثبات قوه فعل همین بود
نه آقا نیاز نبود اونجا مطرح کنیم میتونیم جای دیگه مطرح کنیم همه جا هست
یعنی اگه این یه عرضی عوض بشه پس نتیجه میگیریم یه قابلیت
قطعاً بله لذا ماده اولا اثبات میشه نه مقاله
تو ذات نه
جوهر ماده
همون دیگه یعنی تو جوهر تو ذات چه دیگه تو ذات حقیقت
خواه
بعد اون که تو ذاتشه باز تغییر اعراض
میشه ذاتشه ببینید ماده اولایی که مشا معنا میکنه صرف قابلیته نه اینکه یه چیزی توش هستش که بروز میده این نیستا این به معنای بالقوه اندماجی این تو عرفانه بعدن تو فلسفه صدرا یه خورده راه پیدا کرد قوه به معنای فلسفیش یعنی صرف پذیرش از کجا میپذیره؟ از بیرون یعنی بیرون باید این صورت رو براش بیاره این عرض رو باید براش بیاره ولی این بستر رو آماده میکنه و ماده توی فلسفه مشا اینه نه یعنی خودش میشه یعنی از درونش بروز میکنه اصلا این منظور نیست
چرا صورت میگیره؟
رضو قابل چون قوه محض دیگه. هر جور فعلیت رو دیگه من میپذیرم.
مجرد چطور صورت میگیره؟
نه مجرد که رضو ازلی و ابدی بحث شدن نیست اصلا. تو مجردات
یه اولش
همون در به امکان ذاتی متخلق. حالا آیا عرض لازم میتونه بگیره
یا ادعایی که میفرمایید با همین ادعا میشه
گفت؟ آها عرض لازم هم بگیره. نمیتونه دو تا سه تا باشه که
تغییر نمیکنه عرض لازم
نه اگه اینجوری باشه یعنی یک ماهیت نوعیه دارید که این اعراض لازم برای هر فرد مفارق هستن برای این ماهیت نوعیه.
نه دیگه مجردات یه دونن دیگه.
چرا چطور میشه وقت که یک ذات واحد نه چطور میشه یک ذات واحد دارای لوازم متعدد باشه؟ مگر اینکه بگید این قابلیت این رو داره که
تو هم اول خلق اینجوری باشه چی بگید؟
حتی تو اول خلق اگه اول خلق این بشه مثلا یک ماهیت نوعیه واحد این شاخه داشته باشه این یکی این شاخه داشته باشه این یکی این شاخه مختلفی این شاخه‌هاش مختلف باشه
این صورت خاص و پذیرفته سر چیه؟ الان یعنی بالاخره یه صورتی داره دیگه این
دیگه این چرا؟ نه میگیم چرا پس این ماهیت نوعیه هم واحد دیگه
میگم چرا اینو پذیرفته اصلا؟
نه شما میگید از اول خلقت یه دفعه اینو بپذیره
هم دلیل هم دلیل
صورت پذیرفته این پذیرفته درسته؟ اینو پذیرفته اینو پذیرفته اینو پذیرفته چجوری میشه ماهیت نوعیه واحد سه تا شاخ مختلف غیر همسن داشته باشه؟ نه نمیخوام فرض بگیرید ماهیت نوعیه واحده که ثابته میخوام بگیم یک فرد داره یا چند تا فرد داره از اون ور میایم
توجه کردید چه داوین چی میشه چرا سه تا فرد داره سه فرد
نداره میگیم نداره میگیم نداره نمیتونه داشته باشه چون اگه این حرف رو بزنید یعنی یه قابلیت اینجا وجود داره یعنی پای ماده رو دارید وسط میکشید
خدا بس کنید اون اول که میان جوان
اینو من مثلا نکردم میدونید که یه چونین تصوری ممکنه
نمیشه باشه آجا از همه اول دوتا وجود همینطوری
نه دوتا وجود میخوام اون منشهش این عرضشه جوهر عرض قبول کرد دیگه چرا این جوهر عرض با هم ارتباط برقرار کردن
نه عرض نمیگم میگم پس کنید دوتا از یه صورت نویه همزمان دوتا خلق میشه
خب این یه بحثی هست میخوام بگیم آیا مثلا وقتی دو تا هستش اگر ماهیت نوعیشون واحده چه چیزیشون مختلفه
دو تا وجود مختلف
دو تا وجود مختلف آیا اعراض مختلف براش پدید میاره مثلا میدونم یه اینجا یه قلقی وجود داره یه مشکلی به این لحاظ نه به لحاظ اعراض پس به لحاظ اعراض حل و فصل شده با اعراض نمیشه اعراض چه لازم چه مفارق چون اعراض این توجه شده اعراض مفارق نه یعنی یک چیز که این رو داشت بعد اینو ول کرد بعد اینو داشت این اعراض مفارق نیستا چه بسا راجع به یک شخص یک عرض لازم باشه تا ابد هم همراهش باشه ولی نسبت به اون ماهیت نوعیه مفارقه توجه کردی؟
رنگ چشم
برای مثلا فرقی یه میبین همیشه همینجور داشته باشه این معنیش اینه که لازم اگر ماهیت شخصی رو اثبات کردیم میگیم این جزء عوارض لازمه این که ماهیت شخصی هست
اون دائم میگه اون لازم رو بگیم شما
فرمونید
میگه همیشه ماهیت اون دائم بوده اون دائم لازمش نیسته منظور اصلا میشه اول جوهر که میتفکیم ماده و مجرد تفکیم کنید جوهر که قابلیت پذیرش هر نوع تغییر
هر نوع تغییر
مجرد که قابلیت پذیرش
هیچی نداره فعلیت محضه
چرا این حرفو میزنیم که تو مجردات قابلیت تغییر وجود نداره یعنی چی اثبات میکنیم
اثبات بازی نیست کنیم بعد اثبات بعدی اما تصور میکنیم اول بعد اثبات میکنیم تو اجازه اما بفهمیم چیه خودمو فرض کردیم مجرد از ماده مجرد این مجرد از قابلیت
صورت نوع اولش چه جوری
قابلیت تغییر چرا ما فقط تو حوزه مادیات بردیم
نه تو اجازه نکردیم چی شد یعنی ما اصلا فرض خدا هم اثبات نکردیم تا حالا میگیم وجود میتونه دو گونه باشه مادی و غیر مادی اشکال داره هیچ تغییری درش نباشه.
نه این تغییر رو چرا صرفا بردیم تو ماده فقط بگیم یه نحوه تغییر ماده یه نحوه تغییر تو
نه مجرد بحث ما پیش از اینه ما هنوز که نه مجرد برای شما اثبات کردیم نه مادی که الان اثبات هست مجرد برای شما اثبات نکردیم که ممکنه شما بگید اصلا ما مجرد نداریم اگه همه چی قابل تغییر داره میگه ماده یعنی چی ماده قابل تغییر تازه کردید ممکن شما اصلا بگید ما مجرد نداریم اصلا همش مادی هست اون تو مراتبشون فرق میکنه یکی اینجوری یکی اینجوری یکی اینجوری اینجوری بگی نگید بعد از این یکی از اشتباه استراتژیک اینجا انجام میگیرن اینه اول میان تقسیم میکنن به مادی و مجرد بعد میان مجرد تغییر پیدا بکنی بابا این غلط این حرف اصلا دست بردارید از این تقسیم بگید اصلا ما این تقسیم رو نداریم نگید وجود یا مادی است یا مجرد مجرد اینه مجرد از ماده ماده اینه قابلیت قابل تغییر
اون صورت
پس درجه کنیم بس دقیقش چجوریه اگه کسی میخواد بگه تغییر و تحول در مجرد هست این جمله رو نباید اینجوری بگه باید بگه چی اصلا ما چیز مجرد از ماده اصلا نداریم
که خودم هم یک میل دارم به این بحث ها توجه کردید اینجوری این تره نه اون تره دیگه
خدا
که آقا ما مادی داریم مجرد داریم مجرد هم داریم تغییر 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 نیست غلط اینه از طرح بحثش غلطه
درقلش
من خدا
من ناظر به هیچ بحث پیرامون نیستم و خودم فکر میکنم هم میگم هیچ کاری به هیچ کسی ندارم در طرح این
بحث این انسان اگر بپذیر موقع خلق یه سری تصورات و تصدیقاتی حالا به ذات تو ذهن داشته چه مشکلی
پیش میاد؟ ببینید این رو من در جوابش تفصیل دارم نیست سه حالت وجود داره یک حالت این هستش که شما میگید قدرت ادراکی داره هیچ تصور توش نیست حالا ادراک میکنه که حکمای ما بیشتر اینو میگن چون عقل بالقوه رو قائلن تازه ادراک این هیچ مشکل معرفت شناسی پیدا نمیکنه یه وقتی میگیم نه انسان از همون اولی که خلق میشه قوه بالفعل نیست چیز بالقوه محض نیست عقل بالقوه عقل حیولانی نیست از همون اولی چیزی توش هست ولی این چیزها جنبه حکایی کامل داره این هم خللی ممکنه به جای دیگه ضربه بزنه ولی به واسه معرفت شناسی ضربه نمیزنه
یعنی چی حکایی کامل
یعنی چی یعنی از اول ما جوری خلق شدیم که این واقعیت در این هم یک اشکال نداره وضعیت سوم ما از اول خلق شدیم و اینجوری درک میکنیم که این خیلی گفته میشه مثلا کانت اینا میگن اینو میگن توجه
کنید دوم قاعدش کیان
من الان نمیتونم تفسیر قشنگ قائل بشم این رو من خیلی هایی که تو فضای اسلامی حرف میزنن اینو میگن گرچه به نظرم چون وضعیت صاف نیست میلغزه تو یکی از این دوتا حرف حکما روشن حرف حکما این عقل حیولانی تمام توجه کردید خب این عقل حیولانی حرف مثل کانت اینا هم فضاش روشنه آقا اصلا من چی میرم واقع چیه اصلا ادراک این احساس یعنی من اینجوری میاندیشم اگه فطری به این معنا بشه خب این خیلی اشکال لاقل ما نمیتونیم قبولش کنیم
درست شد اینجا
یک بحث این وسط میمونه همین فطری گرایانی هستن که حرف از فطره زیاد میزنن ولی فضاشون روشن نیست بالاخره حرف حکما رو میخواید بزنید یا حرف کانت رو میخواید بزنید این که میگم قائل نمیتونم مشخص کنم برای اینه یعنی شما مشخص نگرید چی میخواید بگید بالاخره میخوام بگم یک حرف سومی قابل تصویره که ما باید بگیم این آقایون اینو میگن برای اینکه مشکل ایجاد نشه میگن آقا انسان که خلق شد معرفت الله توش هست ولی یعنی معرفت واقع ها نه مثل برداشتی کانت میکنه و همسوری کانت میکنه
بگم چون خالق حالا جهان و مثلا انسان یکیه اون معرفت که قرار میده تو انسان نسبت به جهان
واقع. اشکال نداره اگر کسی این حرف رو بزنه به لحاظ معرفت شناسی مشکلی پیدا نمیکنه ولی به لحاظ فلسفی چون برای حرکت جوهری ما میگیم انسان در تکامله باید یک مرز این یک کماله
جوهری یه مشکل باید پیدا
کنه نه واقعا قشنگی اصلا غیر از این اصلا معنا نداره
اصلا یه اصطلاح هم اینجا اصلا کاربرد این کنه من عجیب بود فلسفه های اسلامی دیگه یعنی چه که ما مثلا میتونیم بگیم فقه های اسلامی
شون این هم دارم میگیم یعنی الان میگیم فقه آقای خویی فقه از ده امام
ما یکی شما
چقدر فاصله هست به اینا
میدونم
یه هویت جوهر مشترک واحد الان مثلا سه سال میکنم فقه از تنم بالاخره فقه میشه بهش گفت یا نه
فقه ولی اینکه بگیم که بگیمش واقعا اسلامیه
ما بهش بنازیم و تقدس بهش بدیم دیگه واقعا یعنی
شما نمیتونیم بگیم فقه های مختلف داریم
یعنی چی مثلا ماتریالیستی فکر میکنه طرف
نه ماتریالیستی یعنی میخوان
یعنی فقهش مثلا بله ممکن لوازم داشته باشه ولی باید یه جوهره واحدی داشته باشه اینا فقه های اسلامیه شما فقه مقارن میخونی تطبیقی میخونی
فعلا
باید هر یک چی گفته مثلا بیا که
حالا اوز میخوام یه سوال داشتیم این
جوهره واحد الان دیگه با توجه به این بحث ها بحث جنس و فصلی رو قشنگ میتونید پیاده بکنید عام درونش هی عامتر 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 کچکتر کچکتر تا میرسیم به فصل اخیر
اسلام باید خیلی باز و
هم وقتی تعریف کنیم نه هر یک از اینها خودشون میگن من اسلام هستم ولی این میگه من فقط اسلام هستم
همشون مقرون
هستم ولی برایشون میتونیم تصویر بکنیم که یه فضای عامها یعنی مثلا اگه کسی بگه هر کسی گفت اگه کسی بگه حتما همینه میگیم اشهد و لا اله الا الله و اشهد ان محمد مسلمان و یک کسی بعد خیال کنه که بر اساس این روندها به این بیان خودش داره عمل میکنه خب میشه که اسلامی دیگه
هر حرفی هم میزنه اسلامی
هر حرفی بر اساس برداشت از اسلام ادعاشه توجه کردید؟ گوش اسلامی واقعا این یک اون جنس و جنسه در مقوله شه. حالا میتونه یک جز تر جزی تر میشه جزی تر میشه جزی تر میشه تا میگید فقه خصوص خود هم که هیچ کس میتونی که در کنه.
حضرت سال شما
حضرت
این بحث کلیت جزیت فلسفه میگن چرا وقتی یه چیزی میاد تو ذهن کلی میشه؟
قابلیت
استدلال کسی مثلا این مثلا ایشون میاد تو ذهن من چرا کلی میشه؟ علت شکل چه؟
حالا این باشه دیگه ما چند دفعه گفتیم
کل بیدیم ذاتن.